أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که مربوط به این بحث است آن است که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتند وقتی ذات اقدس اله نظام موجود را آفرید، یعنی سماوات و اهلش، عرزین و حیوانات و گیاهان و فصول چهارگانه و امثال ذلک را تنظیم کرد، فرشتگان و امثال فرشتگان در این زمینه می اندیشن که تدبیر این عالم به عهده کیست، یعنی خلیفه خدا در اداره این امور کیست. تا اینکه ذات اقدس اله به فرشتگان مأموریت داد که خاکهای گوناگون را گردآوری کنند، بعد با دستان خود، حالا با دست تنزیه و تشبیه از هرچه است، با دو دست نامرئی و غیبی خود بدن انسان را تنظیم کرد و روح هم به او افاضه کرد که به نفخت فیه من روح. معلوم بشود که چنین موجودی خلیفة الله است. این مطلب اول. و چون در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست، مقام خلافت از آن انسانیت انسان است، لذا انسان‌های کامل خواه به صورت زن خواه به صورت مرد می‌توانند خلیفه باشند. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که کسی نمی‌دانست حقیقت انسان چیست و سر صلاحیت انسان برای خلافت الهی که مسمى بودن او به جامعیت او نسبت به اسماء الهی است نمی‌دانستند، مگر قلم و لوح که اینا جز آلین هم. نه، حالا سخن در شخص نیست. اونجا هم که در باره سجده به آدم مطرح است، مسجود در حقیقت مقام انسانیت است. مقام انسانیت مسجود است. هر کی به این مقام برسد، مثلا صدیق طاهر سلام الله علیه که سیده نساء عالمیان است، به این مقام نائل شده است، او هم در حقیقت مسجود است. عمده مقام است. مطلب اول و مطلب دوم را می شود پذیرفت. اما مطلب سومی که این بزرگوار نقل کرده است که لوح و قلم اینا جزء آلینن، این اثبات می خواهد. البته لوح و قلم جزء فرشتگان مقرب حقند، نه اینکه یک جرمی باشد به عنوان لوح یا جرم دیگری باشد به عنوان قلم. در زید آیه مبارک نون و القلم و یسترون، اونجا روایتی از سفیان ابن عیینه ظاهرن هست، به حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف می شود، عرض بکند که نون چیست، قلم چیست، به مانند آن. حضرت طبق معنای ظاهری بر او تفسیر می کند، بعد عرض بکنه زیدنی بیانم، اونگاه بفرماد اینا نورم، بعد عرض بکنه زیدنی بیانم، بعد بفرماد اینها دو فرشته از فرشتگان الهی هم، هما ملکانه. بعدم میفرماید برخیز قوم، برای اینکه من در باره شما احساس امنیت نمی کنم، یعنی برای شما اینجا مأمن نیست. خب حالا اگر چون که او در احساس امنیت میکرد، در مأمن بود، به حضرت عرض میکرد که زیدنی بیانن، شاید توضیحات بیشتری هم میداد. خب به هر تقدیر اون چی که از تفسیر شریف نور و سقلین زیل این آیه مبارک نون و القلم برمی آید، این است که وجود بارک امام سلام الله علیه فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشتگان الهی هستند. این چه نیست که اگر خداوند به قلم دستور داد بنویس و روی لوح بنویس، لوح و قلم یه جرم مادی باشن که اسرار عالم را بنگارن و مانند. اینها فرشتگان حقن که حتما به ذیل این آیه در تفسیر نورسقره مراجعه فرمایید تا این روایت روشن بشه. خب گرچه لوح و قلم فرشتن، اما اثبات این که اینها جزئی عالینن و بعد هم اضافه کردن به این که عالین مأمور به سجده نیستن، اینها اثبات میخواهد. خب مطلع بعدی آن است که تا کنون روشن شد که این امر نمیتواند امر تکوینی باشد، با اینکه تکرار شده است که این امر امر تکوینی نیست، معذرت در بعضی از سوالها این چنین آمده است که شما گفتید که این امر امر تکوینی نیست. ملاحظه فرمایید اشکال در این است که این امر امر تشریعی است یا تکوینی. تا کنون ثابت نشد ثابت بشود که این امر تشریعی است یا تکوینی. این امر تکوینی نیست، برای اینکه امر تکوینی عصیان پذیر نیست، در حالی که شیطان معصیت کرده. امر تشریعی نیست، برای اینکه فرشتگان امر تشریعی ندارن، اونا وحی و نبوت و رسالت و تکلیف و امثال ذلک ندارن. این است که یه راه سومی باید طی بشود. حالا که امر تکوینی نشود، آثار تکوین بر او بار نیست. حالا که امر امر تشریعی نشود، آثار تشریعی هم بر او بار نیست. امر امر تشریعی نیست، برای اینکه اصل شریعت و نبوت اصل آدم سلام الله علیه و مانند آن بعدها ظهور کرد، چون که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در سوره مبارکه بقره آیه 38 این چنین بود: قل نهبطوا منها جميعا، آدم و حوا و شیطان همه اینا باید تنزل بکنن بیان به زمین. فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از اون به بعد مسئله شریعت و نبوت و رسالت و وحی و کتاب مطرح است. بعدن هست آدم سلام الله علیه به مقام نبوت رسیده است. اینطور نبود که وقتی هست آدم به دنیا آمده است خلق نبیان، اینطور که نبود. خب خب شریعت هست، شریعت هست. عقل میگوید به این که شما که دلیل نقلی ندارید، این دلیل عقلی کافی است، و اگر شریعتی نباشد عقل فتوا نمیدهد. چرا؟ بله، چون حالا ما در این محدوده شریعتی زندگی میکنیم، یه بهشت و جهنم برای ما مشخص هست، یه کیفر و عقابی هست. حالا اگر دلیل نقلی نبود، دلیل عقلی کافی است و مانند آن. اما اگر شریعتی اصلا نبود، یعنی محدوده بود که هنوز جریان بهشت و جهنم و کیفر و حدود و قصاص و دیات و امثال ذلک اصلا نیامده، اونجا دیگه تکلیفی نیست. قبل از اینکه آدم سلام الله علیه به زمین بیاید و مقام نبوت برسد، کی نبی بود؟ هیچ کس. وقتی نبوت نبود، شریعت نبود، سخن از امر تشریعی مطرح نیست. برای مکلفین عقل از منابع حکم است، برای غیر مکلف چطور؟ برای کسی که بهش و جهنم برای او مطرح نیست، نظیر فرشتگان. فرشتگان مکلف نیستند، یعنی برای اونا پیغمبری نیست، رسالتی نیست، تکلیفی نیست، قانونی نیست، بماننده. چون لا یعصون الله ما امرهم. در عالم فرشتگان که نمیشود گفت شما این کار رو براتون واجب است، اون کار برای شما حرام است. لذا در جریان آفرینش آدم و انسان فبود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و وگرنه برای فرشتگان که چنین چیزی نیست، بخواد ما خلق در انس و جن و ملک الا لیعبدون. خب اگر اونها تکلیف ندارن و همیشه در امتثال فرمان مناسب با خودشونم، دیگر نمیشود گفت به این که این امر امر تشریعی است. خب بله دیگه، چون درباره شیطان هم خروج دارد هم فهبه دارد. در اینجا که در سوره بارکه بقره فرمود قل نهبطوا، در محل بحث از سوره بارکه اعراف اونجا گذشته از امر به خروج، اول امر به هبوط دارد. آیه 13 سوره اعراف این است که قال فهبط منها فما یکون لکه ان تتکبر منها، بعدا فرمود فخرج انک من الساقطین. بله علم دارد معصیت میکند با اختیار دیگر. همین است دیگر، کمی که باید تحمل بشه همینه که اگر این امر، اگر ما دو تا امر میداشتیم، یکی متوجه فرشتگان بود یکی متوجه شیطان، ممکن بود انسان بگوید امر فرشتگان تکوینی است و امر شیطان تشریعی مثلا، اما یک امر است. چون یک امر است باید بررسی بشود آیا تکوین است که محظور دارد، چون امر تکوینی که اسیان پذیر نیست. امر تشریعی است، امر تشریعی متوجه فرشتگان نمی شود. اینه که سید الاستاد رضوان علی راه سومی را طی کرده است. مطلع مهم آن است که چون این بررسی در تفسیر باید بشود و علم اصول در این قسمت مهمان تفسیر است و این بررسی به طور عمیق برای بعضی ها انجام شده برای بعضی ها مثلا انجام نشده، همونطور در تفسیر این بحث را بحث تشریعی گرفتم و از تفسیر به علم اصول منتقل شد. در بحث‌های اصولی، در بحث این که امر دلالت بر وجوب میکند یا نه یک مسئله، امر دلالت بر فور دارد یا نه دو مسئله، غالبا برابر با حرف‌های فخر رازی مشی میکنند، چون پرچمداران اولیه علم اصول یا کسانی که رو علم اصول بیش از دیگران و پیش از دیگران کار کردن همون علمای سنتن. از اونجا به اصول شیعه هم راه پیدا کرده است. شما میرید برهوم میرزا تو قوانین قبلش بعدش اینا بحث میکنن که آیا امر مفید وجوب است یا نه. به همه این ما منعکه انتس شده از امر توک تمثب میکنن که اگر امر مفید وجوب نبود چرا ذات اقدس اله شیطان را بر ترک سجود مذمت کرده است. در مسئله بعد که آیا امر مفید فور است یا تراخی، میگن اگر امر مفید فور نبود خب شیطان میتوانست بگوید خب من از این بعد سجده میکنم. این حرف ها در تفسیر فخر رازی به صورت منظم آمده، از تفسیر اینها به اصول اینا راه پیدا کرده، از اصول اونها به اصول خودی هم راه پیدا کرده است. ولی اگر ثابت بشود به این که این امر امر تشریعی نیست، همه این بحث ها زیرش آب بسته می شود. یعنی امر تشریعی نیست تا کسی بگوید به این که امری که از مولا صادر شده است دلالت بر وجود دارد، برای این که اون امری که خداوند به فرشتگان کرده برای سجود است، چون اون امر واقع برای ما روشن نیست که از چه سنخ است. چه این که اون امر دلالت بر فور میکند یا نه هم نمیتواند معیار امر ما باشد. اینا در بخشای اثباتی که تو کتابهای اصولی ما هم هست که امر دلالت بر وجوب دارد نه بر استحباب، و دلالت بر فور هم بعضی خواستن بگوین دارد، بعضی هم نقض کردن که اونجا محفوف به قرینه است. وگرنه امر ما را به طبیعت امر میکند، نه فور نه تراخی نه مرد نه تکرار، هیچ کدام از این عناوین چهارگانه از امر استنباط نمی شود، نه فور، نه تراخی، نه مره، نه تکرار. چه اینکه در بخشای منفی هم اونچه که مفسرین اهل سنت به زحمت افتادن و علمای شیعه هم به سود خودشون استدلال کردن، به بعض از روایات هم این استدلال رو دامن می زند، اون هم ناتمام خواهد بود. و این است که قیاس حرام است. چرا؟ برای اینکه شیطان قیاس کرده. خب این حرمت قیاس که در محدودی علم اعتباری هست مربوط به شریعت است. اگه ما یه امر تشریعی، یه نهی تشریعی، استنباط تشریعی مانندان داشته باشیم، سخن از حرمت قیاس مطرح است. اما اگر اصلا ما یه همچیزهایی نداشتیم، چون شریعت بعدها می آید، چه در سوره بقره، چه در سوره طه و مانند آن، ذات اقدس اله با آدم و حوا و شیطان فرمود وقتی که برید ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، اون گفت فما یأتینکم هدای فمن تبع هدای یا فمن تبع هدای، با تفاوتی که در سوره طه و بقره از اینجا اتبعه جا تبعه، فمن تبع هدای یا اب تبع هدای فلا خوف علیه و لا هم یحزنون. بعدن شریعت می آید. اگر بعدن شریعت می آید و سخن از امر و فوریت، امر و وجوب امر، یا سخن از استنباط فقهی و حرمت قیاس و امثال ذالک اصلا مطرح نیست. بر تقدیر این تکلف را جناب فخرازی در تفسیرش مبسوطا دارد، از اونجا به اصول عامه بعد به اصول خاصه سرایت کرد. شیطان از اون جهت که جن است صلاحیت امر تشریعی دارد مثل انسان، که فرمود ما خلقت الجن. نه اون امر اهبطوا دیگه امر تشریعی نیست، این تنزل درجه است در نظام تکوین. یه مطلب این است که شیطان چون جن است مثل انس مکلف است و مأمور به عبادت است و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در بخشای دیگری هم جن را به دو قسم تقسیم کرده، مسلمان و کافر و مانند آن، و در برای جهنم هم جن شیطان و پیروان شیطان لعملعن جهنم منکه من طبک اجمعین، از این آیات کم نیست که شیطان به جهنم می رود، پیروان او چه از جن چه از انس اینا به جهنم می روند، چون مکلفن، مسلمان و کافر دارن، مطیع و عاصی دارن و مانند دارن. یه بحث در این است که گرچه شیطان جن است و می تواند مکلف باشد مثل خود آدم سلام الله علیه، مثل خود حوا سلام الله علیها، اما در اون نشئه که بودن آیا اون نشئه امر تشریعی داشت یا تشریع بعد آمده؟ ظاهر قرآن اینه که تشریع بعد آمده، چون فرمود اهبطوا لکم فی الارض مستقر و متاع الهین فما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدی فلا خوف. از این به بعد اگه دستوری بیاید هر کسی اطاعت کند اهل بهشت است، هر کسی اطاعت نکند در جهنم. بله، اما عمده اینه که اون نافرمانی چه، اون فرمان چه فرمان است. خب مطلب بعدی آن است که حالا امر رو میکنم در جریان قیاس فخر رازی میگوید به این که خب حالا که ما که قیاس تجویز کردیم، اینجا قیاس نهی شده است، از ابن عباس هم نقل شده است اول من قاس ابلیس است، این قیاس منهی است، به پس تکلیف چی؟ اونگاه ایشون دارن حمایت میکنن که قیاس دو قسم است. یه وقت قیاس است که مخصص نص است، در برابر نص قرار میگیرد. یه وقت قیاس است که مبطل نص است، که نص را از بین میبرد. این دو قسم قیاس نارواست. یه وقت است که نه، قیاس در مالا نصفی هست و دلیل نقلی بر چیز نداریم. قیاس در مقابل نص نیست، ما ما نسی نداریم، نس آمده یه شیعی را مشخص کرده است. ما غیر منصوص را میخوام بر منصوص مقایسه کنیم، آیا اینجا را هم میگیرد یا نه؟ پس سه تا مطلب است. یکی اینکه ما یه نسی داریم، بخوایم با قیاس این نس رو تخصیص یا تقیید بزنیم، این ممنوعه. یه وقتی نسی داریم، بخوایم با قیاس این نس رو ابطال کنیم، اینم ممنوعه. یه وقت هست که نه، ما درباره مطلبی نسی نداریم، درباره شیء دیگر نس داریم، غیر منصوص را بر منصوص میخوام قیاس بکنیم. این جریان که اون رو نهی نمی کند. که اصراری که فخر رازی داره این است که گرچه این حرف را او به صورت باز بیان نکرده، اما اگر شما به تفسیرش مراجعه کنید میبینید به این که بالاخره میشه از حرفها این مطلب را در آورد که شیطنت شیطان تنها در این نیست که من برای آدم سجده نمی کنم. شیطان در دو چیز دیگر نهفته است که یکیش قبلا بحث شد اینجا. شیطنت شیطان به صراحت در این است که من برای آدم سجده نمی کنم. مطلب دیگر که نهفته است آن است که او باید برای من سجده کنه. چرا؟ برای اینکه من از او بهترم. اگر او میخواست بگوید که من برای او سجده نمی کنم، دلیل اقامه میکرد که او از من افضل نیست. چون او از من افضل نیست، یعنی ما هم تای همیم، دلیل ندارد که احد المتساویان برای دیگری خضوع کنه. اما او میگوید من از او افضلم، یعنی او باید برای من سجده کنه. الانم همه اداره دارد، این که میگه من لعهتنه کنه، من سواری میگیرم. خب بالاخره خود را بالاتر از دیگران میداند، دیگران را به رکاب میکشد دیگه. لعهتنه کنه ذریته، من تحت الحنه کناره میگیرم. این سواری میخواد. خب اون شیطنت دیگر که نهفته است، این فضولی در کار ملائکه است که آدم باید برای ملائکه هم سجده کنه. برای اینکه من که از نارم از او افضلم، ملائکه که از نورن که به طریق اولا از او افضلم، این هم چه کاری دارد میکنه؟ خب اینی که در همون خطبه 192 نهج البلاغه در تلیعش دارد که این عدو الله که امام المتعصبین است، ناز الله سبحانه و تعالی فیهما. اول فهمود که عزت و کبریا مال خداست و هر کس با در عزت و کبریایی با خدا منازعه کند، خدا او را ذلیل میکند. بعد فرمود عدو الله امام المتعصبین نازع الله فیهما، با خدا درگیر شد در عزت و کبریایی، لذا استکبارش بر خدا بود، نه اینکه خدا را قبول نداشت. خب یک کسی دیگر را قبول دارد، به وجود او معترف است، ولی میگه در اینجا تو اشتباه میکنی، حق با منه. بعد وقتی خود را در چنگال او میبیند، فرمان اخراج صادر شده، فرمان اهبیت صادر شده، حالا تو اظهار ذلت میکند، میگه ما من مهلت بدیم. این استمهارش بعد از اون استکبار است، وگرنه یه معصیت کبیره که انسان را ملعون ازل و ابد نمی کند که. خب این این خطبه نهج البلاغه 172 از یه تحلیل شیطنت است. این خطبه قاصه اینه. بعدم بگد به این که شما اگر استکبار بکنید، حرف منو گوش ندید، این اکاسره و قیاسره شما رو به ذلت میکشاند. در همون خطبه 192 به استدلال گذشتگان توجه میدهد، میگد این اکاسره ایران، این قیاسره روم، اینا پیغمبرزاده ها را چاربیدار کرده، شما مواظب باشید. فرمود این فرزندان ابراهیم، فرزندان یعقوب، فرزندان اسماعیل، اینا مدت هایی در این سرزمین حکومت میکردن. بعد کم کم وقتی قدرت دستشون رسید، نعمت خدا را کفران کردن، از عبادت خدا، اطاعت خدا فاصله گرفتن. لطف خدا از اینها گرفته شد، این اکاسره ایران و قیاسره روم بر اینها مسلط شدند و همین پیغمبرزاده ها را که ساریان متمادی در این سرزمین حکومت میکردند، اینها را جعل هم اصحاب وبرن و دبر. این ایرانی ها و این رومی ها، این دوتا امپراتوری که بر این پیغمبرزاده ها مسلط شدند، اینا که وقتی که طاغوت بیاید که دیگر به امامزاده رحم نمی کند، به پیغمبرزاده رحم نمی کند، کارهای کلیدی رو که به اینا نمی داد، که فرمود اینا رو شرمیدار کرده. این شطرا که زخم می شدن، این پیغمبرزاده ها، این امامزاده ها باید این زخم شطرا رو درست می کردن. دبر اینها، زخم اینها، تیمار این شطرا بوده این امام. چیدن موی این شترها و وبر اینها بوده این جاویدارا بود. فرمود مردم من تنها نگذاری، و اگر علی تنها بماند، من تنها بمانم، بیگانه بر شما مسلط بشود، به احدی رحم نخواهد کرد. و منشأ اینکه شما در برابر من ایستادید همینه. خب لذا قبل از اینکه به اونجا برسد، مردم را از اکاسره ایران و قیاسره روم آگاه کند، فرمود به اینکه شیطنت در نهان خیلی ها هست، و این شیطنت تلاشش این است که انسان در مقابل الله با عزت خدا، با کبریایی خدا بجنگد. و عدو الله ناز الله سبحانه و تعالی فیه ما، لذا خدا او را به ذلت مبتلا کرده. پس استکبار شیطان در مقابل خداست. یکی این که گفت من سجده نمی کنم، دو تا مدلول الزامی هم داشت، یکی این که آدم باید برای من سجده کنه، یکی که آدم باید برای ملائکه سجده کنه، دخالت کار اونها هم بهده کرده. خب اگر خلقتنی من نار و خلقته من تین، نار از تین بالاتر است، نور که به طریق اولا از تین بالاتر است، یعنی اصلا این درگیر شده با خدا که چرا به ملائکه گفتی برای آدم سجده بکنه؟ نه تنها چرا به من گفتی، چرا به اونا هم گفتی؟ خب اگر کسی از نار است و نباید به او دستور سجده داد، خب اگه کسی از نور باشد به طریق اولا نباید به او دستور سجده داد. یه همچه درگیری رو در رویی باش الله داشت، و این خوی در آدم هست، یعنی در نهان هر کسی این خوی هست که خودش در برابر خدا اطاعت نکنه، یک به ایست، دو در کار خدا دخالت کنه نسبت به دیگران، سه این سه ضلع مشکوم تو خود نهاد هم است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بله نه به ما گفتن تعالی بیاد بالا، الان همه انبیا آمدن دست ما رو بگیرن، تعالا 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 تعالا، یعنی بیا بالا. الان اگر کسی شیطنت داشت، اونم اهبت توش هست، اگر چنون چه دیو صفتی داشت، فخرش توش هست، اما انسان منش بود. انبیا آمدن گفتن ما رفتیم، شما به دنبال ما بیایید، تعالا 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 تعالا. تعال مال کسیست که بالاست، به پایینی میگوید بیا بالا. قبلا هم به عرضتون رسید که چطور این تعال تعال گفته میشد، اصولا رسم بود. الان هم هست که در منطقه های روستایی، مخصوصا بخش های کوهستانی، اونجایی که دشت پهن آماده است، اونجا را برای کشاورزی و باغداری آماده میکنه. اون سینه کوه، اونجا که شیب تون داره، اونجا که جا برای کشت و زرع و کشاورزی نیست، اونجا خونه میسازن. الان هم تو روستاها همینطوره، تو منطقه‌های کوهستانی اینطوره. عصر که میشد، اولیا میامدند این ایوان خونه هاشون، به این بچه هاشون، جوان هاشون که رفته بودن تو دشت برای کشاورزی و دامدارین ها، میگفتن تعالو تعالو بیاد بالا بیاد بالا. اگر کسی بالا باشه به کسی که پایین باشه بگوید پیش من بیا، نمیگن الیه، نمیگد حلم، میگد تعال بیا بالا. اینه که انبیا به اممشون میگن تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، یا تعالوا اتل ما حرم علیکم، چه به اهل کتاب که در حقیقت امت واقعی بود بشنوری نشدن، چه به دیگران. ما مأمور به تعالی هستیم، به بالا رفتنیم. اگر کسی خدای ناکرده گرفتار شیطنت باشد، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. این تنزل است. خب غرض آن است که اگر این امر و نهی و امثال ذلک تشریعی باشد، اونگاه استدلال برای وجوب امر به امرتک مثلا فی الجمله جا دارد، استدلال برای فوریت امر و از امرتک جا دارد. بعد ممکن است کسی پاسخ بدهد که اونجا محفوف به قرینه است، ولی سوال وارد است، جوابم وارد. درباره از امرتک استدلال تام است، درباره اینکه امر مفید به فوریت است، بالاخره انسان تو فضای بحث هست، منتج دیگری جواب میداد که این استدلال تام نیست برای اینکه اینجا محفوف به قرینه است، ولی واره در فضای بحث است. اونگاه حرمت قیاس هم به شرح ایزن، کسی میتواند به همین جریان شیطنت شیطان استدلال کند که قیاس حرام است، دیگری هم مثلا بگوید که این قبل از نص است یا بعد از نص است یا مخصص است یا فلان. ولی اگر اصلا تو محدوده شریعت نبود، خب برای حرمت قیاس ادله فراوان است که وجود مبارک امام صادق فرمود ان السنه اذا قیست محق الدین، یا دین دورتر از آن است که عقل مردم به اونها برسد در تعبدیات، چگونه دین عقل انسان به اون راه نموده. این همه ادله برای حرمت قیاس کافی است، نیازی به این دلیل مشکوک و مشروب نیست. بنابراین فخر رازی به تکلف افتاده که ما یه وقتی میگیم قیاس یعنی چی، جایی که دلیل نقلی بر من یا اثبات نداریم یه غیر منصوصی را میخوام بر منصوص قیاس کنیم، اینجا جای قیاس. اما اگه یک نصی داشتیم بیاییم این با قیاس این نص رو تخصیص بزنیم، این درست نیست، یا بخواهیم با قیاس این نص رو ابطال بکنیم، این درست نیست. شیطنت شیطان یکی از این دو کار بود. او میخواست بگوید به این که این امری که به همگان متوجه شده است، به شیطان هم جز این همگان بود، جز ملائکه بود، میخواست خودش خارج کند، تخصیص بزند بالقیاس. این ناسواب است، این یک. و مرموزانه خواست اصل نصر را زیر شعاب ببندد، این دو. برای این که وقتی گفت من که از نارم بالاتر از آدمم و امر به سجده نسبت من نارواست، فرشتگان که از نورن امر سجده نسبت به اونها هم نارواست، یعنی اصل امر نارواست. با این قیاس خاصیری اصل امر آب ببنده. این حمایت سیگران فخر رازی که خودش غالب قیاس است میکند که اگر اینجا قیاس ممنوع است، برای اینکه یا میخواست مخصص نص باشد یا میخواست مبتل نص باشد، و در هر دو قسم ما برانیم که قیاس نمیتواند مخصص یا مبتل نص باشد. این یه بحث. بحث دیگر اون است که اگر عقل ما، یکی از سوالات این است که اگر عقل ما طرزی خلق میشد به سبک دیگر میفهمید، مثلا خود عقل انسان هم مخلوق خداست، لذا در مسئله حسن و قبح این سوال مطرح است که آیا نمیشد فرض کرد که خدا عقل را به گونه دیگر میآفرید که حسن و قبح را کاملا برخلاف اون چی که اکنون میفهمد میفهمید؟ خب به هر فرضی که عقل خلق بشود، اون عقل چه خدا را ثابت میکند؟ اون عقل که اسماء حسنا او را ثابت میکند؟ اون عقل که حکمت و عدل ثابت میکند؟ در همون فضا و مدار و فضا هم حسن و قبح میفهمد هرچه باشد. اکنون که خدا را با این وعد ثابت کرد و با این اسماء حسنا میگوید چیزی که مخالف حکمت و عدل او باشد از خدا محال است، نه بر خدا حرام است. یمتنی او عن الله است، نه یمتنی او علی الله. یجب و علی الله نیست، بلکه یجب و عن الله است. اگر عقل دیگری بود، خدای دیگری ثابت میکرد، با اسماء دیگری، با حکمت دیگری، با عدل دیگری، الکلام الکلام، او حسن و قبح را برابر با اسماء حسنایی که ثابت کرده است درک میکنه. مطلب دیگر اون است که در همون روز اول هم عرض شد که این یه مقداری پیچیده است، آسون نیست. خدا کارش حکیمانه است، غیر حکمت نیست. عادلانه است، غیر عدل نیست. ما رب که به ظلام العبید، ما یزدی مرب که اهدام ماننده. اینجا سه مطلب است که دوتاش باطله، یکیش حق. اونی که باطل است، باطل اولی، حرف اشاعره است که بگوید عقل حسن و قبر درک نمی کند، هر چه خدا بکند خوب است، برو این که مؤمنین را به جهنم ببرد، کفار را به بهشت. لا یسألو اما یفعل و هم یسألو معاذالله، که قائل به اراده جزافی هست، که این سخن سخنیست ناسواب و باطل. سخن دیگر که سخن معتزل است، میگن که نه، عقل حسن و قبر را درک میکند، بر خدا لازم است که کار خوب بکند، بر خدا قبیح هست که کار قبیح بکند و ماننده. این سخنم باطل است، برای اینکه خدا که حق مطلق است، قدرت بیکرانه است، محکوم هیچی نیست. چون اگر یه شی بخواهد بر خدا حاکم باشد و رو قانون، اون اگر معدوم باشد که حاکم نیست، اگر موجود باشد بر اساس برهان توحید، مخلوق خداست نه همتای خدا. وقتی مخلوق شد، چگونه مخلوق محدود بر خالق ازلی ابدی حاکم است؟ این سخنم باطل. سخن سوم که سخن امامیه است، حق است، این است که او چون عین حکمت است و عین اختیار و قدرت است، از مبدأی که عین علم و قدرت و اختیار و حکمت است، از خیر محض جز نکویی ناید. او محال کار بد بکند، نه موظف از کار بد نکند. او محال از خیر نکند رساند، نه موظف از خیر برساند. حالا که در محدوده امر سوم قرار گرفتیم، حالا که روشن شد خدا یقیناً کار خیر میکند، یقیناً حکیمانه و عادلانه انجام میدهد، باید ببینیم فرق خدا و پیغمبر چیه، فرق خدا و امام چیه، فرق خدا و معصوم چیه. اینها موجود مخلوقی هن، اینها هم حکیمانه کار میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلمی میکنن. فرشتگان هم حکیمانه کار تدبیر میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلمی میکنن. خدا هم حکیمانه کار میکنن، عادلانه کار میکنن، ظلمی میکنن. اما فرق اساسی و جوهری است بین کار انبیا و اولیا و ملائکه و خدا. خدا خود حق محض است، از او خیر نشأت میگیرد، دیگران کارهای خود را برابر کار خدا که حق و حکمت و عدل است تنظیم میکنند. مثلا انبیا، اولیا، ملائکه، معصومین میگن برابر با ما هو فی نفس الامر کار میکنیم. این نفس الامر چیه؟ برابر ما هو فی اللوح المحفوظ کار میکنیم، برابر ما فی المخازن الالهیه کار میکنیم. این درسته؟ یعنی یه قوانینی را ذات اقدس اله قبلا با فعل خاص خود تدوین کرده است به کتابت تکوینی، به نام لوح، به نام قلم، به نام خزینه غیب، به نام نفس الامر او ماشه تبسمه. این کار خداست. دیگران کارهای خود را برابر با اون کار خدا تدفیق میکنن و انجام میدن. لذا خیلی فرق است بین این که انبیا و مرسلین و اولیا و خلفاء الله و ملائکه حکیمانه و عادلانه کار بکنن، یعنی کار خود را برابر میکنن با فعل خدا، و خدا حکیمانه کار میکند چون حکمت عین فعل اوست، او عدل عین فعل اوست. اگر نفس الامر از فعل اوست، اگر لوح محفوظ از فعل اوست، اگر مخازن لوح و قلم از فعل اوست، خب برای دیگه مصلحت فعل اوست، از فعل او مصلحت صادر میشود. مثلا ما میگیم این مصلحت نیست، یعنی چی؟ ولی با نظام هستی سازگار نیست. این غذا برای این مریض مصلحت نیست، یعنی چی؟ یعنی دستگاه گوارش این مریض این رو نمیپذیرد. خب دستگاه گوارش کی آفرید؟ دارو رو کی آفرید؟ تأثیر دارو در دستگاه گوارش کی آفرید؟ این نظم است که این حکمت است. این چه نیست که معاذ الله یک قانونی از قلب طرح شده باشد و خداوند کارهای خود را برابر با اون قانون انجام بدهد. این میشه فرشته یا انسان کامل یا پیغمبر یا امام، دیگه خدا نیست. پس خدا اگر حکمت است متن فعل خداست. خدا حکمت نازل می کند، عدالت نازل می کند، نفس الامر نازل می کند، مخزن غیب نازل می کند. دیگران کارهای خود را برابر با ماهول حکمت، ماهول مصلحه انجام می دهند. الحمدلله رب العالمین.